بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فر آخر، ما دیروز گفتم فر آخر، نه یه فر باقی مانده بود. فر آخری که در مسئله است این است که اگر زوجه بعد از اینکه مهر را دریافت کرد تمکین نکند، آیا زوج حق دارد مهر را پس بگیره؟ علامه در قواعد فرموده لو دفع الصداقه فامتنعت من التمکین اجبرت و لیس له الاسترداد، حق پس گرفتن نداره، اما میشه اجبار کرد زن رو به تمکین. محقق ثانی در شرح کلام علامه در جامع المقاصد میفرماید که لیس له استرداد الصداق لانه تبرع بالتسلیم فلم یکن له الرجوع کما لو عجل المدیون الدین المؤجل. اگر کسی مدیونه، زمان هم داره، یه ما دیگه مثلا میتونه بده، الان برد داد دیگه نمیتونه بره پس بگیره، خودش اقدام کرده و داده، میخواست نده. در اینجا هم میفرماید همین جوریه. خب اگه به اشکال بگیریم که شما میگید شارع گفته، میگه نه من قائل به این نیستم، من قائل به این هستم که سابقا از محقق ثانی گذشت، مهر رو بذاره پیش امین، گفت به زوجه تحویل نده، بذاره پیش امین، بعد از دخول امین تحویل بده به زوجه، خودش رفته داده، میخواست نده. و علل قول به وجوب تسلیم للصداق اولا علی الزوج له الاسترداد. بله، اگر بگیم که شرعا واجب است بر زوج که مهر را اول تحویل زوجه بده، امین نه، بده به زوجه، در این صورت میتونیم بگیم حق استرداد داره، لأن ذالک شرط و تسلیم العوض کذا قیل. چرا حق داره؟ برای اینکه تمکین شرط این بوده که شارع به او به زوج بگوید اول تو تحویل بده. چرا میگه اول تو تحویل بده؟ برای اینکه بعدن زوجه تمکین کنه، حالا اگه تمکین نکرد میتونه بره پس بگیره. کذاقیل یعنی مسئله رو ایشون خیلی قبول نداره، این مطلب رو به قیل نسبت میده. فعلی هذا یکون منع المصنف ایاه من الاسترداد دلیلا علی عدم اختیار هذا القول. میگه اگر این حرف رو قبول کنیم که در صورتی که بر زوج واجب باشد شرعاً اول مهر را تحویل زوجه بده، با عدم تمکین زوج حق استرداد برای زوج باقی است، این که علامه گفته لیس له الاسترداد دلالت بر چی میکنه؟ دلالت بر این که علامه قائل نیست که بر زوج واجب است مهر را تحویل زوجه بدهد قبل از تمکین، بلکه مثل کی میگه؟ مثل محقق ثانی میگه، میگه بذار پیش امین. اما حق مسئله این است که حتی اگر قائل بشیم که بر زوج واجب است که مهر را اول به زوجه بپردازد، حق با علامه است. وجهی برای جواز استرداد مهر در صورتی که زوجه تمکین نکند بعد از دریافت مهر نیست. چرا؟ برای اینکه اصل استحقاق زوجه برای مهر با عقد ثابت شده. اینطور نیست که بگیم ملکیت زوجه بر این بر مهر متوقف بر اقباض زوج است، مادامی که اقباض نکرده اون اصلا مالک نیست. نه، اگر مهر عین بوده، اون چیزی که دریافت کرده ملک خودش بوده. اگه عین خارجی بوده، عین خارجی رو کی مالک شده؟ با عقد. بس مال خودش رو گرفته. اگرم دین بوده، درسته که این عین را مالک نبوده، اما به مجرد اینکه به او تحویل داده شد، این می شود مالک این عین. بنابراین اگر در اینجا بخوایم بگیم زوج حق استرداد دارد، باید دلیل شرعی براش داشته باشه. چرا؟ چون استرداد در این صورت به معنای تصرف در مال غیره. مال زوجه است. زوج بتونه در آن تصرف کنه، این نیازمند دلیل شرعیه. به چه دلیلی میتونه تصرف کنه؟ اما ممکنه کسی بگه خب آخه شارع به زوج امر کرد که اول تو رد کن مهر را. اما اینو چرا امر کرد؟ برای این که گفت تو رد کن تا زوجه تمکین کند. حالا زوجه تمکین نکرده، پس میتونه پس بگیره. این حرف درستی نیست. وجوب رد مهر از جانب زوج به زوجه منوط بر تمکین نیست. ابتدای به رد منوط به تمکینه. این دو حرفه. یه وقت میگید این که زوج باید مهر را به زوجه بدهد منوط بر این است که زوجه تمکین کند. یک وقت میگید نه، دادن مهر به زوجه واجب است بر زوج. چرا؟ برای اینکه زوجه به مجرد عقد مالک شده. اما اینکه ابتداءً زوج بدهد، این حکم شرعیه، این منوط است به تمکین. میگه آقا این مال توه، ملک توه، بر منم واجب است به تو بدم، اما منم حقی بگردن تو دارم، حق الاستمتاع. زوج میتونه بگه اول حق منو استیفا کن، ادا کن تا من این باتریش داره تمام میشه. اول حق منو ادا کن تا منم حق تو رو ادا کنم، مهر رو بدم. اما شارع در اینجا گفته نه، اول تو بده. پس اون چیزی که متوقف است بر تمکین، ابتدای زوج به رد است، نه اصل رد. ابتدای زوج به رد هم محقق شده، یه امریست که در خارج محقق شد، دیگه قابل اعدام نیست. ابتدا کرد، داد. این که بگید حالا که زوجه تمکین نکرد، این رد حکم عدم رد برام بار می شود، این دلیل میخواد. به چه دلیل؟ اصل رد منوط بر چیزی نبود، ابتدای به رد منوط بود. الان با این کاری که انجام داد زوج، دو کار انجام داد، هم رد کرد هم ابتدای به رد کرد. رد مربوط بوده به زوجه، باید رد میشد، اینم منوط بر چیزی نبود. بله، ابتدای به رد متوقف بر تمکین بود، اما الان رد محقق شده، ابتدای برد هم در ضمن رد محقق شده. الان رد رو بخواید بگید کلارد دست، چرا؟ به چه دلیل؟ بلکه بالاتر از این ما میگیم اگر مهر عین باشد و زوجه آمد بدون اطلاع زوج اونو برداشت، حتی اگر بگیم که این عمل زوجه جایز نیست، درست مال خودشه، اما باید زوج به او تحویل بده، خودش مثلا حق نداره بره برداره، حتی اگر گفتیم که این جایز نیست، اما بازم زوج حق بازپسگیری نخواهد داشت، ولو زوجه تمکین از زوج نکند. ما اینو از چه باب میگیم؟ از این باب میگیم که عوضیت رو قائل نیستیم. ما از این باب، ما داریم بر طبق مبنای خودمون میگیم. بعدم ابتدای به رد عرض کردم مهم نیست، اون چیزی که مهمه رد، رد محقق شد.
اون چیزی که من تو تمکین فهمیدم ابتدای به رد است، اما ابتدای به رد اینجا نیست.
اصلا بله، اگر مثل این که در معاملاتم این حرفو میشه گفت، اگر کسی سمنو باید بده تا مسمنو بگیره، حالا فروشنده آمد بدون اطلاع عرض شود که خریدار سمنو برداشت، گفت ملک خودم برداشت، میتونیم در اینجا بگیم که باید برگردونیم، اون باید حق داشت در خصوص این که بهت بده یا نده، سب بکنه تو بگیری، تو اینجا حقش رو تضییع کردی، از باب تضییع حق او باید بهش برگردونیم. نه، کل مهر مالک میشه، حالا بعدا انشالله میرسیم. کل مهر ملکیتش با عقد استقرارش به دخوله، نه اصل ملکیت. بنابراین عرض کردیم، حالات این ذیل مسئله رو عرض کردیم، طبق مبنای خودمون داریم میگیم، طبق این که قائل به عوضیت نباشیم، اما اگه قائل به عوضیت باشیم، حالا در ذیل این مسئله که عرض کردیم ممکنه کسی اشکال بگیره، اما در اصل مسئله که علامه فرموده حق با علامه است، برای اینکه به همون وجهی که عرض کردیم، حتی اگر قائل بشویم به اینکه شرعاً بر زوج واجب است ابتداءً مهر را به زوجه بدهد. خب این از این مسائل. مسئله بعدی یه مقداری بحثای مستحبات و اینهاست. یه مسئله مرحوم علامه در قواعد مطرح کرده، اونم این است که بعد از این که مهر به زوجه تحویل داده شد، باید یک مهلتی به زوجه داده شود برای اینکه آمادگی برای وطی پیدا کند. ایشون در قواعد فرموده اذا سلم الصداقه فعلیه ان یمهلها مدت استعدادها به تنظیف و الاستحداد ولا یمهلها لأجل تهیئت الجهاز. جهاز همون معناش همون جهازی که ما تو فارسی هم میگیم جهیزیه. ولا لأجل الحیز لامکان الاستمتاع بغیر القبول. محقق کرکی در شرح فرمایش علامه می‌فرماید که الاستحداد استفعال من الحديد و هو هنا کنایتون عن ازالت الشعر ولو بغیر الحديد کل اطلاع بالنوره و امکان اصله الازالت بالحديد و ظاهر قول المصنف فعلیه ان یمهلها مدت استعدادها الوجوب. ظاهر حرف علامه این است که بر زوج واجب است چنین مهلتی رو به زوجه بده. ولم یقدر المدت و قدرها الشیخ فی المبسوط به ثلاثه ایام و قوا وجوبها. شیخ گفته 3 روز باید مهلت بده و گفته اینم واجبه، محتجن به قوله علیه السلام و نهیه ان یطرق الرجل اهله لیلا و به ان العاده جاریتون بذالک هازا محصل و استدلاله. یک روایتی داریم که اگه آیتون باشه که مکروه مرد اگر از مسافرت آمد شب، بدون شما موقع که تلفن و اینا که نبود که، می اومد در میزد برفت، شب وارد خونه بشه و تحلیل آورده که بالاخره وقتی میخواد وارد بشه زن باید یه آمادگی داشته باشه، همینجوری وارد خونه بشه مناسب نیست، بذاره خبر بده که من رسیدم، مثلا بره یه جای دیگه خبر بده که من رسیدم، بعد فرداش بیاد. و یعیده ما روی فی الحدیث امهلو کم کی تمتشت الشعثه و تستحد المغیبه، بهش مهلت بدید تا شونه بزنه مواشو و خودش آماده کنه. ولا دلالت فی الاخبار علی المدت علی الوجوب و ذهب فی التحریر الی عدم الوجوب لانتفاع مقتضی و یمکن ان یقال فی ذلک حق للمرأه لانه اذا رآها علی غیر حال الاستعداد لم یؤمن بنفرت منها فیکون مضرًا به حالها. ممکن بگن اصلا حق زنه، زن میگه آقا در این حال بدون آمادگی این شوهر منو ببینه اصلا از من بدش میاد، پس باید اجازه بده که این آماده بشه، وگرنه این به ضرر زن تمام میشه. و یمکن القول بالوجوب و تحدید بالحاجه لا به سلاست ایام، مقدارش رو 3 روز وجهی نداره بگیم، بگیم هر چقدر که عرف گفت، حاجت هم که میگه نه، حالا بگیم حالا 6 ماه مقدار عرفی. و کیفکان فمتا اوجبنا امحالها لم یجز التعرض الیها حتی تنقضی مدته، اگه گفتیم واجبه دیگه زوج هی حق نداره بازی در بیاره، باید وقت بده دیگه، صبر بکن به مدت تمام بشه بعد بود. عرض شود که حقم در این مسئله با مرحوم محقق ثانیه، واجب است این عمل. چرا؟ قبل از روایات ما آیه داریم در خصوص معاشرت زوج با زوجه، می فرماید و عاشروهن بالمعروف، باید بالمعروف معاشرت صورت بگیرد، بنابراین امرم هست، امرم ظهور در وجوب داره، فلذا گفتند فقها فتوا دادند استمتاعاتی که غیر متعارف است حق زوج نیست، منوط به رضایت زوج است، اونی که حق زوجه استمتاعات متعارفه. فلذا مثلا برخی در وطی از دوبر گفتن اینطور نیست که این حق زوج، اگر قائل به جواز شدیم، اینطور نیست که حق زوج باشد، منوط به اذن زوج است، چون از استمتاعات متعارف نیست، بنابراین باید به زن به مقداری که عرف آن را لازم می داند و اون را لازمه معاشرت بالمعروف می داند مهلت داده بشه. معلومه این از باب امتنان بر زوجه است، تعبد نیست و بگیم زوجه راضی باشد یا نباشد، نمیخواد اینجوری بگیم، از باب امتنان بر زوجه میگه به نحو متعارف باش معاشرت کن، موجب ایذا و اذیتش نشو. اما اگر زوجه خودش رضایت داد، نمیگیم آیه میگه حتی اگر رضایت هم داد این کارو بکن، چون اطلاقی در آیه نیست. اما مخفی نیست اون چیزی که در ذیل کلام علامه آمده بود ظهور دارد در همان مطلبی که ما سابقا عرض کردیم، که آیا حق امتناع زوجه فقط از تمکین خاص است یا تمکین عام را هم شامل است. چون میگه اذا سلم الصداق، بعد میگه لا یمهلها لاجل الحیض لامکان الاستمتاع بغیر القبول، یعنی استمکین عام رو هم زوجه میتواند امتناع کنه تا کی؟ تا وقتی که مهر رو بگیره. این کلام علامه ظهور در این مطلب داره که تمکین عام رو هم به زوجه داره حق امتناع میده، برخلاف فرمایشش در ارشاد که در اونجا گفته بود دخول. در حال حیض که دخول که از قبول هم از دبر هم جایز نیست که. میگم در حال حیض که دخول مطلقا جایز نیست، در دبر هم جایز نیست. بعضی ها البته حالا ممکنه گفته باشن جایز، اما نوعان قبول ندارم. عرض شود که اما مسئله بعدی بحث استحباب تقلیل مهر است. این خب مسئله خیلی معروفیه، شنیدید همه، مستحب است مهر زن مهرشو کم بگیره. روایاتی هم در این خصوص وارد شده، مثل خبر خالد ابن نجیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال تذاکروا الشؤمه عند ابی عبدالله علیه السلام، در مورد عرشبت که امور شوم داشتن صحبت میکردم پیش امام صادق. فقال الشؤم فی ثلاث، فی المرأة و الدابه و الدار، فاما شؤم المرأة فکثرت مهرها و عقم رحمها. بعدی معتبره سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله افضل نساء امتی اسبحهن وجهن و اقلهن مهرن. مرسله فقیه قال روی ان من برکت المرأة قلت مهرها و من شؤمها کثرت مهرها. موثقه محمد ابن مسلم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من برکت المرأة خفت معونتها و تیسیر ولادتها و من شؤمها شدت و معونتها و تعسیر و ولادتها. معونه رو هم در اینجا عام میگیرن. یکی از چیزایی که جزء معونه است مهره. مهر هم از اموری است که داخل در معونه است. عرض شود که مضافاً بر اخباری که سابقاً گذشت و در اونها دلالت وجود داشت بر کراهت تعیین مهر بیش از مهر السنه، مثل معتبره مفضل ابن عمر که اگه یادتون باشه ظاهرش حرمت بود اما حملش کردیم بر کراهت به خاطر روایات دیگری که دلالت داشت بر این که کثرت مهر اشکال ندارد، فلذا روایاتو حمل کردیم بر کراهت. و واسطه همین اخبار مرحوم محقق و برخی دیگر از فقها قائل شدند به این که درسته که مهر زن قلتش مستحب است اما کثرتش در صورتی مکروه است که بیش از مهر السنه باشه، چون دو جور میشه گفت. اگر بگیم که قلتش مستحب است، هر مقداری از مهر رو بگیم به نسبت مقدار اقل از آن چیه؟ مکروهه. اگه 5000 تومان هم مهر بگیره به نسبت به 4000 تومان میشه مکروه. نه اینطور نیست. قلتش مستحب هست، اما کثرتش کی مکروه میشه؟ در جایی که بیش از مهر المثل باشه، مهر السنه باشه. اما یه بحثی هست، اونم این که حالا کراهتی که وجود دارد در بیش از مهر السنه فقط متوجه زوجه است، بر زوجه مکروه است بیش از مهر السنه بگیره، یا بر ولی زوجه، یا زوج هم مکروه است بیش از مهر السنه بده. علامه در قواعد فرموده یستحب و تقلیله و یکره ان یتجاوز السنه و هو 500 درهم. محقق ثانی در جامع، این عرض بکنم اول، کتاب جامع المقاصد کتاب بسیار خوبیه. اولا خیلی از مطالب رو ایشون ابداع کرده در اونجا آورده، در کتابای سابقه بر جامع المقاصد نیست. ثانیاً کتابای بعدی مخصوصا مسالک شهیدو اگر نگاه بکنید، بسیاری از مطالبی که داره مال جامع المقاصد. خیلی جام نمیگه ها، چون موقع رسم نبوده بگن که حالا ما این مطلب از کی گرفتیم، اما خیلی از مطالبی که مرحوم شهید در مسالک بیان کرده از جامع المقاصد گرفت. لذا جواهر رو نگاه میکنید میبینید مثلا، چون جواهر نوعاً به شهید ارجاع میده، میگه شهید ثانی اینطور گفته، اما وقتی میرید اصل مسئله رو در میارید میبینید شهید ثانی از جامع المقاصد گرفته، اصل مسئله جامع المقاصد. ایشون در شرح این مسئله اینطور فرموده: اعلم ان ظاهر قوله و یکره ان یتجاوز 500 شمول الکراهیه للزوج و الزوجه و الاخبار لا تنحز حجتا علی ذلک. از اخبار ما چنین چیزی به دست نمیاریم که بر زوجم مکروه باشه. و قد روی ان الحسن علیه السلام تزوج امرأة استقها 100 جاریه مع کل جاریتن 1000 درهم. ما این روایت رو مرحوم شیخ نقل کرده در مبسوط ظاهرا، که امام حسن علیه السلام ازدواج کرده، مهر زن رو 100 تا جاریه قرار داده، هر جاریه هم 1000 درهم. چقدر؟ 100000 درهم. خیلی پول بوده اون موقع. در مسالکم فرموده ظاهر الاخبار ان الکراهت متعلقتون بالمرأه و ولیها لا بالزوج و عبارت المصنف شاملتون لهما. مصنف در کلام ایشون میشه محقق، در کلام محقق ثانی میشه علامه. و قد یمکنو تعلق الکراهه بهی من حیث الاعانت علی المکروه ان امکنه النقصان. اگر زوج بتواند کمتر رو بده و بیشتر بده، بگیم که این بر زوج هم مکروه است. چرا؟ از باب اینکه اعانه بر مکروه داره میکنه. و الا فلا کراهت من قبله. اگر دست زوج نباشد، زوجه بگه الا ولابد اینو باید بدی، من کمتر از این راضی نیستم، اونجا ندیگه کراهتی متوجه زوج نیست. اما در جواهر، صاحب جواهر می فرماید ظاهر الفتاوا الکراهه ایزن لزوج بل هو مستفاد من التأمل فی النصوص. از نصوص هم میشه اینو در آورد. اما عرض شود حق در اینجا با محقق کرکیست. دادن بیش از مهر السنه از جانب زوج برخلاف فرمایش مرحوم شهید عرفاً اعانه مر مکروه نیست، مضافاً بر این که اصلا ممکنه کسی در اصل حرمت یا کراهت اعانه اشکال بگیره. مثل مرحوم آقای خویی میگه ما دلیلی بر حرمت اعانه نداریم، دلیل ما بر حرمت تعاونه نه اعانه. ولا تعاونوا علی الاسم بل عدوان، تعاون است که حرمت دارد، اعانه حرمت ندارد. تعاون یعنی با همدیگه یک کاری رو انجام دادن، بگن این کار محصول عمل این دو نفر. اما اگر کسی یک کاری رو انجام میده، من یه مقدماتی براش فراهم میکنم، فعل به اون استناد پیدا میکنه. همینطور ممکنه کسی اشکال بگیره بگه حالا اعانه یا تعاون اگر حرمتم داشته باشد در چیه؟ در اسم عدوان است. اما اینکه بگیم در مکروه هم کراهت دارد، این به چه دلیل؟ در مکروه کراهت دارد دلیلش چیه؟ مگه کسی بخواد مثلا اخذ به ملاکی مناطی چیزی از این حرفا بکن؟ اما اون چیزی که صاحب جواهر ادعا کرده مبنی بر این که از تأمل در نصوص هم میشه به همین نتیجه رسید، این حرف درستی نیست. از نصوص چنین مطلعی برداشت نمیشه، بلکه در برخی از نصوص خلاف اون هست. مثل همین مطلبی که شهید ثانی، محقق ثانی در مورد نکاح امام حسن بیان کرد، و یا حسنه محمد ابن مسلم که سابقا نسش گذشت در مورد ازدواج پیغمبر با ام حبیبه، که در اونجا آمده بود نجاشی، ام حبیبه در حبشه بود، جزء مهاجرین بود، پیغمبر در همونجا در حبشه که بود باش ازدواج کرد و نجاشی از طرف پیغمبر به ام حبیبه 4000 درهم داد به عنوان مهر. و اگر مکروه باشد این عمل، پیغمبر راضی نمیشه بهش، ولو نجاشی از مال خودش داده. اما بالاخره نکاح پیغمبر بوده و انتساب نسبت به پیغمبر پیدا میکرده. پیغمبر وقتی یه کاری رو انجام بده سنت میشه، پیغمبر نمیاد یه عمل مکروه انجام بده، ولو اون که بگیم نجاشی از مال خودش داد. پس این دلالت میکند بر این که عمل بر پیغمبر مکروه نبوده، یعنی دادن مال بیش از مهر السنه، مهر بیش از مهر السنه بر زوج مکروه نیست. بله بر زوجه مکروه است مطالبه کردن. اگر زوجه مطالبه نکند، بگه هرچی خودت دادی، زوج بگه من میخوام 10000 درهم بدم، هیچ اشکالی نداره، واسه خوبم هست، اتفاقا مطلوبه، از جانب زوجه مکروهه چون داره مطالبه میکنه، از جانب زوج بلکه بشه گفت مستحبه، برای اینکه داره هبه میکنه هبه. مگر اینکه محظورات دیگری به وجود بیاد، عناوین دیگر اونو کاری نداریم، مثلا خودش به عسر و حرج بیفته یا این مشکلات دیگری پیش بیاد، بله اونا رو نه، زوجیه متمول میتونه بده. بله اینم یکی از مشکلات هم این است که اینا هم همش میشه عناوین ثانوی. اگر آمد کسی مثلا مهر زیاد داد، چشم و همچشمی درست میشه، سبب میشود نکاح بقیه دوچار اشکال بشه. اینا عناوین ثانویه است، ما با عناوین ثانویه کار نداریم، لو خلیه و طبعه داریم صحبت میکنیم، هیچ عنوان ثانوی فرض کنید در مقام نیست. بدون وجود هیچ عنوان ثانوی ما دلیلی نداریم که اگر زوج بخواد مهر زیاد بده مکروه. شاید حتی بتوانیم بگیم مستحبم هست، همانطور که امام جواد علیه السلام در نکاح با دختر مأمون فرمود مهرش مهر السنه، اما من اینقدر نهله میدم بهش، من مبلغ نهلم خیلی بالا بود، یعنی این که زوج به زوج هدیه‌ای بدهد، مالی بدهد، این اشکال نداره. بله، امام چرا فرمود مهر مهر السنه و بیشتر از اون نه؟ اولا به خاطر تعصیه پیغمبر، و ثانیا اگر امام یک فعلی را انجام بدهد بقیه بهش تعصی میکنن، سنت میشه. امام نمیخواست این سنت بشه، گفت مهر همان مهر السنه. شاید به خاطر لحاظ همین امور جانبی بوده که ما عرض کردیم مسئله رو داریم با قصد نظر از امور جانبی داریم صحبت میکنیم. فرض کنید یه زنی و یه مردی دارن ازدواج میکنن، احدی هم خبردار نمیشود که مهر این زن چقدره، هیچ اثر جانبی هم روی هیچ کس نمیذاره. اونجا داریم صحبت میکنیم، اونجا دلیلی بر کراهت از جانب زوج وجود، بله از جانب زوجه اخبار داریم، بر زوجه مکروه هست مطالبه کنه، اما بر زوجم مکروه هست بیش از اون بده؟ نه، دلیلی براش نیست. و صلی الله علی محمد و آل محمد.